یازده آذر 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم آقا به اشکالاتی که خود شیخ طرح میکند. گفتیم سه تا اشکاله. اشکال اول رو دیروز خدمت شما گفتیم و جواب گفتیم که البته هم اشکال هم جواب از شیخ بود، ما فقط یه توضیح دادیم. اشکال دوم هم همینجور، هم اشکال هم جواب از خود شیخ است، ما فقط تقریر میکنیم. اشکال دوم چیست؟ اشکال دوم میگد آقای خدایی این داستان شرط که المؤمنون عند شروطهم و الان شرط کرده اند اسقاط خیار را، این شرط اسقاط خیار خلاف مقتضای عقد و وقتی خلاف مقتضای عقد است، شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد باطل. مقتضای عقد دو تا اصطلاح داره. اصطلاح اول مقتضای عقد این است که شما وقتی میگم خلاف مقتضای عقد است، یعنی خلاف ذات منشأ، یعنی اون چیزی که اون چیزی که بفرمایید انشا شده است، اگر خلاف مقتضای او باشد، اینو یه مصطلحش. مثلا میگه من این کتاب را به تو میفروشم به شرط اینکه ثمنی در کار نباشد. بیع بلا ثمن. خب بیع یعنی داد و ستد، یعنی خرید و فروش. بیع که بدون ثمن نمیشد که. پس اگر گفت میفروشم این کتاب را به تو به شرط اینکه ثمنی نباشد، بیع بلا ثمن میشد این شرط خلاف مقتضای عقد، یعنی مخالف ذات منشأ، اون چیزی که انشا شده است. اون چه که انشا شده است بیعه، بیع ثمن و مثمن میخواد، بیعه بدون ثمن و مثمن که نمیشد. چرا؟ چون بی تملیک عینیست به عوضی، پس ثمن و مثمن میخواد. بی تو که بلا ثمنن یا بی تو که بلا مثمنن نمیشد، خلاف مقتضای عقل. ها کزا مسی انکه تو که بلا مهرن، نکاح که بدون مهر نمیشد. لا محاله. چه نکاح چه داره؟ مهر داره. ما هیچ نکاح بدون مهر نداریم. اونی که مهر ندارد آقای صادقی اون زناست. لا مهر لبقیه و الا نکاح به جمعی اقسامش حتی وطی شبهه مهر دارد. اونی که حرام باشد مسلمن که نامش زناست، بله زنا چه ندارد؟ مهر ندارد. لا مهر لبقیین. توجه فرمودید؟ این یه اصطلاح که خلاف مقتضای عقد یعنی خلاف ذات منشأ. مراد شیخ این اصطلاح نیست. چون اگر کسی شرط سقوط خیار بکند یا اسقاط خیار مجلس، این خلاف مقتضای عقد نیست به این معنای اول. مراد معنای دومه. معنای دوم چیست؟ معنای دوم از مقتضای عقد اون است که این عقد یه اقتضاعاتی دارد، یه احکامی برش مترتب میشد، یه آثاری برش مترتب میشد. این آثار و احکام را اگر کسی نقض بکند و شرط بکند که این احکام و آثار مترتب نشود، اینم خلاف مقتضای عقد است. متوجه شدیم؟ و مراد شیخ از خلاف مقتضای عقد این دومی است. یعنی این عقد شما یه احکامی دارد، یه آثاری دارد. شما یه شرطی بگذاری که به واسطه اون شرط این احکام و آثار مترتب نشود. مثلا زن گرفتی بالعقد دائم، شرط میخوایی بکنی من نفقه نمیدم، من شما زن دائمیه من، اما نفقه تو کار نیست. خب در ازدواج دائم نفقه علا کیه؟ علا زوجه. الان اگر زوج شرط بکنه نفقه ای در کار نیست، توجه فرمودی؟ یا فرض بفرمایید که ارث، در ازدواج دائم شما ارث دارید، زن و شوهر از هم چه میبرن؟ ارث میبرن. حالا اگر در این ازدواج شرط بشود من دون توارث، ازدواج دائم است تا شرط عدم توارث بشه، توجه فرمودید؟ ببینید در ازدواج موقت نه نفقه هست نه توارث. در ازدواج موقت اگر شرط نفقه بشد یا شرط توارث بشد چیه؟ درست و اشکالی نداره. خب اون شرط که شرط بگذارند بر این که نفقه بدهد در عقد موقت، زوج نفقه بدهد، این شرط درست است. توارثش هم حتی درسته اگر شرط توارث بکنه، یا حتی از یه طرف شرط بشن، یعنی زنه بگد، اگر زنه بگد
به اجازه احکام ازدواج دائمی که نفقه باشه توارث بده، اینا اقتضاش نیست. اقتضای ازدواج دائم این است که دخول باشه. مقتضی فرق میکنه با احکام، مقتضیش این است که دخول باشه. این هم شرط عدم دخول،
چرا ازدواج دخول نداره؟
اصلا برای همینه،
برای
بحر برای نه. اگر در ازدواج موقت شرط ارث بکند، زنه بگد نفقه مو بده، یا بگد من زد ارث بده و مرد قبول کنه، شرط نافذ. عکسش چه؟ اگر در ازدواج دائم مرد شرط کند من نفقه نمیدم، ارث هم بده نمیدم، حالا یا توارث بینش نینی نفع بشه، یا مرده بگد من به تو ارث نمیدم اما از تو ارث میبرم، آیا این شرط نافذ است؟ خب ببینید این شرط خلاف احکام و آثار ازدواج دائمه. وقتی خلاف احکام و آثار ازدواج دائم است بهش میگن خلاف مقتضای چیه؟ عقد. وقتی خلاف مقتضای عقد شد بهش میگن این شرط خلاف چیست؟ خلاف سنت است. سنت پیامبر ازدواج دائم، این ازدواج دائم هم احکام خودش رو داره. وقتی شما داری شرط میکنی نفقه نمیدم، وقتی داری شرط میکنی که ارث بد نمیدم، توجه فرمودید، این میشد خلاف سنت. بنابراین شیخ این رو میگه. دومی میگه ما یه خلاف مقتضای عقل داریم، با ذات منشأ تنافی ندارن، مثل بیع بلا ثمن نیست، مثل نکاح بلا مهر نیست، نه، مثل اجاره بلا اجرت نیست. تعجب می‌فرمایید؟ تو اینا خلاف مقتضای ذات منشأ. یک خلاف مقتضای عقد داریم که با آثار عقد و احکام عقد تنافی داره، خلاف این احکام و آثار. اگر در عقد شرط بشود خلاف این احکام و آثار، توجه می‌فرمایید؟ یعنی مثلا تو عقد نکاح که ایشون فرمودن شرط عدم دخول نافذه، مشکلی نداره، چون نکاح تمامش قصه دخولش نیست، آلاف اثر دارد نکاح، توجه می فرمود. اگر در همین نکاح خیلی خوب بفرمایید که شرط بشد من به زوجیت تو در میام به شرط این که محرم به تو نشوم، میشه؟
میشه
دیگه. وقتی زنی یکی میشه خب محرمشه دیگه، محرم بشد نمیشه که نه خودت محرم میشه نه ندن محرم میشه. بنابراین اسمش خارو عقد خارو برداری نداری، وقتی که عقد خوندن میشن محرم. اون ازدواج سفیدم مشکلی ندارد، بگون بیان بریم بکنیم، فقط یه عقد بخون، یه سیغه، میخوان دائم بخونید، میخوان موقع. وقتی یه عقد بخونید ثبت هم میخوان نکنین نکنید، ما کاری نداریم. یه انکهتو یه زوجتو بگون، یا خودتون یا وکیل بگیرید برادون بگرد برین تو خود، اما عقد بخونید و برید، چه موقت چه موقت چه دائم، هر جور دلتون میخواد.
نمیده خرید و فروش بگید خب خرید همونم بگید فروش اون نکاح هم قبول کردید همش یکی کشه که نمیشه قبول کرده چی چیه بخونه. اگه قبول و عربی اگر بینید اینجوری باشید دخونی نداره آیمان یه
اشکال چیه؟
اینه شرط باید که خلاف کتاب نباشه، خلاف سنت، سنت میفهم همین که بکنم، خلاف مقتضای هم. الان شما دارید رو مقتضای هم مثاله که بزنید، اینا مثاله خلاف سنته،
خلاف مقتضای عقل،
مقتضای هم مثالی که میزنن اینه در نکاح دائم شرط کند عدم دخول را.
هیچ اشکالی نداره.
خلاف مقتضای عقل.
نه.
پس شما خلاف مقتضای عقل میگه اشکال نداره شرط.
چرا؟ اینون نیست. مقتضای نکاح فقط دخول نیست. نکاح آثار. خیلی خوب. حالا ما که در مثال مناقشه لیس من شأن الطلب المناقشه فی الامثله.
ما شرط زمین شرطایی که داریم میفرمایید شرط خلاف سنت رو میخواییم بحث کنیم بود یا شرط خلاف مقتضای دین؟
هر دو. میگم ما دو اشکال شیخه. میگد آقا اگر کسی بیاید در بی شرط سقوط خیار بکند، این شرط سقوط خیار خلاف مقتضای عقد است. این عقد بیعه، عقد بیع آثاری دارد، از جمله آثارش چیه؟ خیاراتشه. اگر شما آمدی شرط کردی سقوط خیار را، این شرط سقوط خیار شما شرط کرده ای چیزی را که خلاف احکام و آثار عقده، وقتی خلاف احکام و آثار عقد را شرط کردی، بنابراین این شرط خلاف مقتضای عقده. وقتی شد شرط خلاف مقتضای عقد، معالش بازگشتش به شرط خلاف سنت است. چون شرط اگر خلاف کتاب و سنت باشد نافذ نیست. شیخ میگه این الان میشد شرط خلاف سنت، وقتی شد شرط خلاف سنت باطل میشه. این اشکال درست شد یا درست نشد؟ این اشکال است که من از شیخ تقریر کرده. حضرت خب ملاحظه کنید، صفحه 54 رو ملاحظه کنید ببینید آیا تقریره که بنده کرده این اشکالی است که شیخ میکند. ثم شیخ خودش جواب میدن. شما یخت سب کن، شما تازه من بانست اول مطلبی، بذار ما تا آخر مطلب بریم جلو، اون وقت شما ببین که آیا درست است یا درست. این اشکال شیخ، این اشکال شیخ، این اشکال شیخ. جواب خود شیخ جواب میده، دو تا جواب میده شیخ به این اشکال. جواب اول میگد آقا دلیل البیان بالخیار ثابت میکند که خیار برای بی فی حد نفسه وجود داره. خیار مجلس یعنی بی لو خلیه و تبعهی، لو خلیه و تبع چه دارد؟ خیار مجلس دارد. البیعان بالخیار اینو میگه. المؤمنون عند شروطه میگد که آقا اگر هر شرطی را انجام دادن در بی یا غیر بی، این شرط نافذ است. بنابراین شیخ ابتداعا جواب اولش این است، میگد این دوتا دلیل با هم تنافی ندارد. البیعان بالخیار یعنی بی لو خلیه و تبع فی حد نفسهی، بی خیار مجلس دارد. حالا همین بیعی که خیار مجلس دارد اگر آمدن اسقاط خیار مجلس کردن به عنوان شرط، خب خیار مجلسش چه میشه؟ ساخت میشه. دقت کردی؟ تنافی وجود ندارد. میگه مثال بزنیم، مثل داستان حلیت شرب ماء. آب خوردن آقا جایزه یا جایز نیست؟ حلاله یا حلال نیست؟ خیلی. حالا اگر آب مردم رو بخوریم آقای صادق، اون چه حکمی داره؟ اگر آب شد ملک غیر، آب معدنیست، بطریست، طرف خریده، درست شد؟ وقتی که آب معدنی خرید ملکشه یا ملکش نیست؟ این آب ملک اوست. بعدم میگه یا ایها الناس راضی نیستم کسی این آب بخوره، درسته؟ آیا کسی میتواند وردارد اون آب رو بخورد؟ وقتی بهش میگن آقا این آب ملک مردمه، تو حق نداری بخوری، الان غصب کردی، بگن آقا این حرفا چی چیه؟ خدا آب رو حلال کرده. خدا آب رو حلال کرده یعنی آبی هم که مالی مردمه حلاله؟ یعنی آب غصب هم حلاله؟ اینا ربطی به هم نداره. همون جور که دلیل حلیت شرب ما دلالت نمی کند اگر آب مقصوب بود، توجه می فرمایید، این آب قصبی حلال است، ملک غیر حلال است. ها کذا البیان بالخیارم، نمیتوند دلالت داشته باشد که اگه شما شرط سقوط کردی خیارت ساقط نمیشه. یعنی شما بی اگر باشد و بی خالی خیار مجلس دارد، اما اگر در این بی شما شرط سقوط کردی خب خیارت چه میشه؟ ساقط میشه. شیخ میفرماید این یک مطلب عرفی است و عرف تنافی بین این دوتا نمیبیند. همان گونه ای که عرف تنافی نمیبیند بین کلو مشربو هنیئن، درست شد؟ بین کلو و اشربو تنافی نمیبیند. از شما میپرسد آقا یک بله شخصی که گوسفند دزدیده، از شما میپرسد آقا گوشت گوسفند را کباب کنیم بخوریم حلال یا حرومه؟ حلال. شما میگون چه؟
حلال.
گوسفند حلال، گوشت اشکال، کباب کن بخور. میگه پس حجاب بفرما این گوسفند من دیشب دزدیدم. آره کباب کردم خودتونم بخورین، گوشت گوسفند که حلال. با حلیت گوشت گوسفند شما میتونین گوشت گوسفند مسروق مقصوبه را هم بگون حلالش؟ اینا ربطی به هم نداره. گوشت گوسفند لو خلیه و طبعه، بله گوشت گوسفند حلال است، این صحیح. اما همین گوشت گوسفند اگر سرقتی باشد، قصبی باشد، مال مردم باشد، میشد حرام. بنابراین وقتی مال مردم شد حرام، این دیگه با حلیت گوشت گوسفند تنافی نداره. اینو عرف خودش خیلی راحت میفهمه. لذا مؤمن اصلا نمیخواد برد از مرجع تقلیدش بپرسد آقا این کبابی که لوره درست کرده است با گوشتی که دیشب از تو طویل مردم دزدیده است و کباب کرده، این کباب بخوریم یا نخوریم؟ خودش میگه این قاین حرومه، مال مردمه، چون تنافی ندارد اینا با هم. داستانم میگه شیخ همینه، پس این جواب اولشه. میگه البیان بالخیار، یعنی بلا خلیه و طبعه خیار مجلس داره. اومدی شرط سقوط توش گذاشتی، خب شرط سقوط خیار مجلس ده چه میکنه؟ از بین میبه. مثل آب خوردنش جایز حلال، کباب رزقنا الله و ایاکم خوردنش جایز حلاله. خیلی خوب. اما آب اگر شد مال مردم شد قصبی، گوش شد قصبی مال مردم شد، خوردن اون آب و اون کباب میشد چی؟ میشد چه آقا؟ میشد حرام دیگه. اینا تنافی با هم ندارد، اینا جمع عرفی دارد و عرف خیلی راحت اینا رو با هم جمع میکنند. پس اصلا بین این دو تا دلیل تنافی وجود ندارد که دارد ادعا میشد خلاف مقتضای عقد است و خلاف سنت میشد. نه ابدا اینجور نیست. این جواب اول شیخ. جواب دوم، جواب دوم شیخ این است که مقتضای جمع بین دلیل خیار و دلیل عقد این است که عقد مقتضی خیار است، نه عقد بی مثلا تمام العله باشد برای حدوث خیار به گونه ای که تخلف از اون امتناع شرعی داشته باشد. توجه می‌فرمایید؟ یعنی میگه عقد مقتضی خیار میشد، نه عقد علت تامه خیار باشد. اگر عقد علت تامه خیار باشد، به محض عقد تحقق پیدا کرده سقوطی هم نداره. میگه نه عقد مقتضی تحقق خیار است. وقتی مقتضی شد، مقتضی باید ببینی که آن موانع ایجاد نشده باشد تا مقتضی بتواند اثر بکند و مقتضا را ایجاد بکنه. اما در فرضی که موانع ایجاد شده باشد، خب مقتضی نمیتوند اثر خودشو بگذارد و مقتضا را ایجاد کند. لذا عبارت مکاسب این است، صفحه 55 میگه مع ان مقتزل جمع بینه، یعنی بین دلیل خیار و بین دلیل شرط، بین این دوتا دلیل میخوام جمع کنیم، کون العقد مقتزیان لا تمام العله، عقد را شما به عنوان چه حساب کنید؟ مقتضی ترتب خیار. عقد به اقتضا دارد که خیاری باشه. اگر موانعی پیش نیاد این عقد خیاری، اگر مانع پیش آمد دیگه خیاری نیست. از جمله موانع چیه؟ شرط سقوط خیار. اگر شرط اسقاط خیار رو کردی، مانع پیش آمده است، دیگه خیار تحقق پیدا نمی کنه. این جواب دومی شیخ. این جواب دوم رو خود شیخ به خودش اشکال میکند، میگه آقا جو اگه تو این حرف رو زدی، قصه مقتضی رو آوردی و گفتی که عقد مقتضی حدوث خیار است و نه عقد علت تامه خیار باشد، اگر شما این حرف رو زدی، اون وقت دیگه هیچ جا وجود پیدا نمی کند شرط مخالف با کتاب و سنت، اصلا دیگه تحقق پیدا نمی کند. دیگه ما چیزی به عنوان مخالف کتاب و سنت نداریم، همش درست میشه. هر چی شرط بگو درست میشه. چرا؟ چون تو بقیه شرط هم، بقیه اونایی که بفرمایید احکامی که شما میگوید مخالف کتاب و سنت است، شروطی که مخالف کتاب و سنت است، میگم این مقتضای عقد است، نه این که عقد علت تامه آن باشد. وقتی که عقد شد مقتضای اون مطلب، خب وقتی شرط کردی، شرط مانع از این است که مقتضی بر مقتضا اثر کند، پس مقتضا تحقق پیدا نمی‌کند. پس دیگه شما چیزی به عنوان شرط مخالف کتاب و سنت اصلا پیدا نمی‌کنی. پس شرط مخالف کتاب و سنت رفت بر باد. همه شروع میشد چه بفرمایی؟ میشد نافذ. چرا؟ به خاطر اینکه حکم امثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد است. وقتی شما داری میگوی دلیل خیار بر این دلالت دارد که خیار مجلس، خیلی خوب، این خیار مجلس که در شرع ثابت است و اصلا خیاری است که شرع جعل کرده، میگوی عقد مقتضی تحقق خیار است، عقد به مقتضی تحقق خیار است. در بقیه عقودم شما همین حرف رو بزن، بگو اون مطلب مقتضی است، توجه می‌فرمایید؟ خب وقتی که مقتضی شد، این مقتضی را با شرط چه می‌کنن؟ برمی‌دارن. خانه را پدر می‌فروشد به فرزندش، میگه این خانه فروختم به شما به شرط این که پسرم تو از من ارث نبر. هرس چیه؟ هرس تو قرآن آمده دیگه، توارث بین قانون هرس تو قرآن آمده است. شما میگون این شرط چیه؟ شرط مخالف کتابه. کتاب میگه ارث میبری، این الان شرط مخالف کتاب است. میگون آقا عقد صحیح، شرط باطل، شرط فاسد سرایت نمی کند و عقد را باطل نمی کند، بیعشون صحیح است، شرطشون فاسد است، پسره از باباش چه میبرد؟ ارث میبرد. تمام، درست شد؟ حالا همین مطلبی که گفتیم در این رابطه بیاریم. میگه آقا توارث نسبت بین پدر و فرزندی، این نسبت بین پدر و فرزندی چون چه موجب ارث میشد؟ این نسبت، اینی که کسی از باباش ارث ببره، این نسبت مقتضی ارث است، نه اینکه این نسبت خودش علت تامه ارث باشه، مقتضی ارث است. الان شرط کرد ارث نبره، این شرط به عنوان چی؟ مانع. این شرط به عنوان مانع موجب میشد که ارث نبره، ارث نیم برد. مخالف کتاب و سنت هم نیست، چون تو کتاب و سنت اون احکامی که مترتب میشد، این احکام مقتضی است بر اون نسبت یا اون عقد، نه اینکه این احکام معلول باشد و اون به علت تامه این را ایجاد کنه. با این بیان دیگه شیخ میگه دیگه هیچ شرطی مخالف کتاب نیست، هیچ شرطی هم مخالف سنت نیست، چون تمام اون آثار و احکام را شما میگوی اینا اقتضایی است. اقتضایی غیر علت تام است. وقتی اقتضایی شد، در اقتضا اگه مانع ایجاد شد دیگه از بین میره، دیگه مقتضا تحقق پیدا نمی کنه. میگه این حرفی که تو جواب دوم شما زدی، دیگه ما شرط مخالف کتاب و سنت نخواهیم داشت و پر واضح هست که این باطله، چون می‌فرماد المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله یا الا ما خالف سنت رسول الله. اگر شرط خلاف کتاب و سنت بود، شرط خلاف کتاب و سنت اصلا نافذ نیست، باطله. ولی رو این بیان دیگه ما اصلا چیزی به عنوان شرط مخالف کتاب و سنت نخواهیم داشت. توجه فرمودی؟
علت تامه،
علت تامه همون نسبه دیگه، وجود نسب، این پسر است او پدر است، ارث میبره. خیلی خوب، ولی میگد این الان این دیگه علت تام پدر و پسری وقتی تحقق داره، ارث تحقق پیدا میکنه. پدر و پسری اگر گفتید مقتضی است، مقتضی در مقتضا اثر میکند لولل مانه، اگر مانه بود که دیگه نمیتوند اثر کنه. و اگر شما گفتید اینا مقتضی است و نه علت تامه، اون وقت مقتضی که شد شرط میتونه از عنوان مانع بیاد، شرط به عنوان مانع اومد، دیگه مقتضی در مقتضا اثر نمی کنه. میگم ببینید شیخ میگه تو این اشکال، تو این انقلاب میگه که اگر شما اینجوری گفتی و تنافیه بین خیار، ادله خیار و ادله شروط را اینجوری برداشتی که ادله خیار میگوید که این عقد به مقتضی خیار است، نه اینکه علت تامه خیار باشه، بنابراین مقتضی که شد مقتضی اگر مانع پیش آمد دیگه عمل نمیکنه، دیگه اثر نداره، مقتضا رو نمیتوند ایجاد بکنه. و الان شرط سقوط خیار، شرط سقوط خیار مانع، شرط سقوط خیار که آمد دیگه خیار تحقق پیدا نمیکنه. شیخ اینو جواب میده، بعد اشکال میکنه خودش به خودش، میگه که شیخ تو که این حرف رو زدی پس دیگه تو به باد دادی، شرط خلاف کتاب و سنت دیگه اصلا وجود نداره، چون تمام چیزهایی که شما به عنوان احکام و آثار عقدی یا فعلی مترتب میکنی در همه اینا این بیان میاد که این احکام و آثار اون عقد یا اون فعل یا اون نسبت علت تامه نیست برای این آثار و برای این احکام. اون عقد یا فعل یا نسبت اون مقتضی است. وقتی مقتضی شد هر جا مانع ایجاد شد دیگه اون احکام و آثار بار نمیشن و شروط همشون میتونن مانع باشن. پس بنابراین وقتی شروط همه مانع شد نمیگذارد که مقتضا تحقق پیدا کنند، ولو این شرط شرط خلاف کتاب و سنت باشه. پس دیگه شرط خلاف کتاب و سنت شما ندارید، اینا مقتضاست. شرط که میاد نمیگذارد اینا مقتضیه تر آثاره، ترتب آثار، و شرط که آمد نمیگذارد مقتضا تحقق پیدا کنه. پس ما شرط مخالف کتاب و سنت دیگه اصلا نداریم. پس اینی که میفرمایند همه شروط نافذ است الا ما خالف کتاب الله و خالف سنت رسول الله، این استثناء دیگه بی جهته، بموس بذارش کنار، دیگه چیزی به این نام این استثناء وجود نداره. این اشکال رو، این قلت رو خود شیخ به خودش وارد میکنه. بعد خودش جواب میده، بگه آقا اولا تفصیل بحث بماند در باب شروط. اونجا وقتی خیار شرط رو میگون میگه مفصل اینو به شما جواب خواهیم گفت، اما برای فاضل معاصر مختصرش میگه این است که آقا قصه خیار غیر قصه احکامه. آفرین. میگه خیار حقیست از حقوق و حق با حکم فرق داره. حق قابل توارث است، حق قابل اسقاط است. توجه میکنی؟ حق را به ارث میرسد، قابل اسقاط هم هست، اما حکم نه قابل اسقاط است نه قابل توارث است. توجه فرمودی؟ بنابراین وقتی که مطلب چنین است، مثلا فرض بفرمایید توارث بین پدر و پسر، بین زوج و زوجه، این چیه؟ حکمه. حکم قابل اسقاط نیست، نمیتوند شرط کند که اسقاط بشود. توجه فرمودید؟ اما چیزی که حق باشد، خیار حقه، حق قابلیت چه دارد؟ قابلیت اسقاط داره، همون جور که قابلیت توارث داره. و الان این شرط کرده است اسقاط یه حقی را. خب این حق ساقط میشد، اما اونی که ساقط نمیشد اونا چی چیه؟ حکمه. حکم دستی من نیست که ساقطش کنم. توجه فرمودی؟ بنابراین اون احکامی که در کتاب است یا احکامی که در سنت است، اینا حکم قابلیت اسقاط را ندارد، به خلاف اون چیزی که حقه. میگه اینجا بحث ما تو خیاره و خیار حقه و وقتی که حق است قابلیت اسقاط. اما پدر به پسرش میگه این خونه را به تو فروختم به شرطی که به از من ارث نبری. نمیتونه. شرط نافذ نیست. به یه صحیحه. شرطش نافذ. اینایی که بله به دخترش میاد یه چیزه میده. درسته؟ میگه دختر اینو بگی بعد از من حق این که چه کنی؟ مطالبه یه ارث کنی؟ دیگه نداری. اونی که انتقالی زده به نام دختر، اون انتقالش چیه؟ صحیح هست. شرط حق ارث نداری، این شرط شرط چیه؟ این خلاف کتابه. در کتاب مجید ارث بین پدر و دختر وجود داره، بنابراین این شرط خلاف کتابه و حق نیست که اسقاط بشه. پس ساقط نمیشه. پس دختره از ماترک باباش هم دوباره چی میبره؟ دوباره ارث. نمیشه. بله که نیم. بله درست نیم. از محرومیت از ارث نداری. پسر ناخلفه. خیلی خوب. حالا به هر ناخلفی که شما میخند بگو. میگن من تو رو از ارث محروم کردم. پدر بی خود. بنویسید تو وصیت نامشن که به فلان پسرم یا فلان دخترم خب ارث ندهید. بی خود نمیشه. هیچ اعتبار نداره. سنت. چون خلاف کتابه. در کتاب ارث هست. سنت بالاتره. اونی که حکمه آقا قابل اسقاط نیست. بیان سر مثالی که زدم برای شما. اگر در ازدواج دائم زوج شرط میکند ما نفقه نمیدهیم، شرط نافذه یا نه؟ شرط میکند من اگه خانم شما مردی ارثت به من برسه، من مردم ارث به تو نرسه. توارث حکمه یا حقه؟ حکمه. وقتی حکمه حکم اسقاط نمیشن. شرط زوج نفقه وجوب انفاق، وجوب انفاق زوج علا زوجته حکم است یا حقه؟ نه حکمه. وجوب وجوب مثلا وجوب داریم میگم وجوب حکمه. وجوب حکمه. خب این وجوب حکمه. وقتی حکمه که قابل اسقاط نیست که شرط بکنن. زنه میگه باشه همین که شما میگه. زنه میخواد خودشو بند کند دیگه. جای خبری نی. زنه بهش بگو باشه دا برو عقدش بشو. تا عقد شد یالا باید خرج دو بده. میگه من نگفتم من خرج نمیده. تو بگوی حکم اینه که باید بده. میگه من نگفتم تو از من نباید ارث ببری. زن دوم میگیره به چا میگن آقا این زن رو آوردی این الان چی تو میشه؟ این یه وارث ما بله یه وارث ما اضافه کردی. به چا اینو میگن دیگه. لذا نمیذارن زن بگیره. میگن شرط کن ارث نباشه. نمیشه. در نکاح دائم ارث حکمه به شرط ساقط نمیشد. بله اگر میخوان وجوب نفقه نداشته باشد یا میخوان توارث نباشد نکاح رو موقت کن. ما یه نکاح موقتی داریم. بله تو توارث بین زوجین نیست، تو وجوب انفاق نیست، ولی همونایی که شرط بکنن میان. چون نبودنش حکم نیست. میتونی نبود رو شرط کنی که باشه، اما بود رو نمیتونی شرط کنی نباشد. یعنی اگر در نکاح موقت شرط توارث کنن اشکالی نداره، شرط توارثشون نافذ، یا از یه طرف حتی شرط ارث بکنن بازم نافذ. اگر زن شرط وجوب انفاق بکنه بازم نافذ، چون شارع میگه نفقه بر تو واجب نیست، اما وقتی در طی شرط شما واجبش کردی بر خودت اشکالی نداره. مثل نماز شبه که واجب نیست، نماز شبه که واجب نیست وقتی نذر کردی میشه چی؟ میشه واجب. وجوب نفقه هم در نکاح موقت واجب نیست بر زوج، ولی حالا اگر یه زوجی نفقه زن صیغه‌ش هم آقای مدنی نفقه اونم بدن، گناه کرده وجوبی برش نداره، ولی میبیند زن خرجی نداره گناه داره، میگه ما میدیم خرجت، شرط هم نشد حساب، ولی رو مردانگی خودش خرج اون زن رو میدن، اشکالی داره؟ نه. حالا همین اگر شرط بشه میشه واجب. اگر زن از اول گفت آقا من چیزی ندارم، زندگیم لنگه، اگر میخواهی که به عنوان ازدواج موقت تو در بیام خرج زندگی منو بده، و زوج قبول کرد، این خلاف کتاب نیست، خلاف سنت نیست. داستان توارثش هم شرط دیگه، از شرط وجوبش بود. خب اما اون جایی که حکمه شارع میگه توارث هست، شرط عدم توارث میکنه، شرط چیه؟ شرط خلاف کتاب، باطل. شارع میگه آقا زن گرفتی به نکاح دائم وجوب انفاق علی الزوجه، اونا اشکالی ندارن، اون یه حکم میتوند ده تا تبصره بخورن، این حکم وجوب انفاق رو داری. بله زن اگر نشوز کرد نفقه نداره، بله. چون اون شرط وجوب انفاق تمکین زوجه است، وقتی تمکین نکرد بله برداشته میشه.
شما دخول
رو در عرض دائم میتونن شرط بله. اگه شرط کرده زنه که دخول نکن، بازم تمکین غیر دخوله، تمکین یه معنای عامه، توجه میفرمایید؟ تمکین یعنی که خودت در اختیار من بگذار به جهت التزاز جنسی، اون تا اگه شرط عدم دخول دارن یعنی کل التزاز جنسی علت دخول، توجه فرمایید؟ دخول نمیتوند بکنن، اما همون کاری که فاضل معاصر گفتا بله میتوند که انجام بدهد، چون اون دیگه دخول که نیست. پس یا این پیرمردا اصلا نوعی ندارد که بخواد دخولی بکند، ترجمه میفرمایید؟ اما خوشش میاد، یکی انیسا میلیست بله دخول نمیتوند بکند، چون دخول منوط به نوعی است، این 50 سال است دیگه نوعی ندارد، کلمه یت توجه میفرمایید. اما خوشش میاد، یکی ور برد بهش، یکی ماچش کند، یکی فلان، این یکی را مثلا چه کند، ولی نمیتونه از کاری بکنن، اصلا دخولی در کار نیست، این التزاز جنسی هست یا نه هست، همین نباید تمکین کنه. اگه همین رو تمکین نکرد گفت من بله نمیان، این میشه ناشیز، ولی این نمیتونه دخول بکنن، اما تمکین التزا بقیه التزازات جنسی را باید بکن. علا ای حال ببینیم، پس شیخ جواب محکمی دارد میده، میگه آقا قصه حق غیر قصه حکم. عجیب این است، مثل جناب ایروانی و اینا میگه، ایروانی میگه شیخ اصلا از مبنای خودش در این که البیان بالخیار اطلاق دارد، شیخ عدول کرد با این حرفش، شیخ رو دور نکرده، شیخ رو همون حرفه. میگن آقا اینا با هم تفاوت داره، رتبه اینا با هم فرق داره. البیعان بالخیار با المؤمنون عند شروطهم، اینا یه ردیف نیستن که تعارض کنن. نید ماشین، دوتا ماشین وقتی میخوان تصادف کنن باید تو یه خط برن تا تصادف کنن، شاخ به شاخ بشن، تعارض کنن. اگه تو دوتا لاین دارن میرن، اگه تو دوتا لاین دارن میرن دیگه تعارضی نیست، دیگه تصادفی نیست. شیخ میگه این دوتا لاینه، البیعان بالخیار یه رتبه است، المؤمنون عند شروطهم رتبه دیگری است. و چون خیار حق است، حقوق هم قابل اسقاط است هم قابل تعارض، پس المؤمنون عند شروطهم میگیردش، خلاف کتاب و سنتی هم در کار نیست. این اشکال دوم شیخ و جوابش تا اشکال سوم ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.